دخترها رو میفرستن مدرسه، میگن به منافع خودشون آگاه بشن و بعد این تبلیغات رو روشون انجام میدن که اصلا برن دنبال منافع فردی. اصلا فرزندآوری همونطور که آقای دکتر رشیدی فرمودن اصلا گم میشه، اصلا فراموش میکنن، میرن دنبال به حال بحث ابراز وجود. خانواده سنتی تبدیل میشه به خانواده فرد محور. کاهش، حالا ببینید، در پوشش شعارهای انسان دوستانه، کاهش
نرخ پکیجی
نرخ مرگومیر
ظاهر قشنگی داره آقای دکتر، درسته؟
بله، کاهش مرگومیر مادران، کاهش. و از اون ور وقتی میخواد بگه کاهش مرگومیر مادران، بهش میگه آقا تو بالای 35 سال حق نداری فرزند آور بشین چون خطر برات داره، کمتر از 18 سال حق نداری فرزند آوری بگه چون برات خطر داره. ببین محدود میکنه تو این چارچوب. ببین همین بعد از این که ما شعارهای افزایش فرزندآوری دادیم، یه عده اومدن همینو علن کردن تو کشور ایران، گفتن چون سیاست‌های تنظیم خانواده تو ایران اجرا نشده، مرگومیر مادران افزایش پیدا کرده، در حالی که ما اثبات کردیم اتفاقا اینطوری نشده. اولا سیاست تنظیم خانواده تا همین الان هم داره انجام میشه، اصلا لغو نشده، مهم اینه. و دوما اصلا هیچ دولتی نیامده اینجا دقیقاً بگه آقا من می‌خوام برم کنترل بکنم جمعیت رو. الان وسایل تنظیم خانواده به وفور در اختیار از طریق شبکه‌های بهداشت برای مردم هست. مهمترین بحثشون میگه بحث سلامت جنسی و کاهش فرزندآوری یا همون تنظیم خانواده. هدف اصلیشون این بوده که نرخ رشد جمعیت باید به صفر برسه. نرخ رشد جمعیت باید به صفر برسه. متاسفانه ما تا سال 1389 که به هر حال قبل از اونم حالا دولت آقای احمد نژاد هم یه مقدار راجع به این موضوع صحبت کردن که باید بریم دنبال افزایش فرزندآوری، که دیدید به شدت همونهایی که مرتبط بودن با اون سازمان بین‌المللی هجمه آوردن که آقا این سیاست کلی
چیا بودن آقای دکتر؟
حالا مشخصه دیگه، حالا طرفداران سیاست‌های تنظیم خانواده این رو مطرح کردن که این اصلا با سیاست‌های کلی نظام مخالف، رئیس جمهور حق نداره این سیاست رو در پیش بگیره. حالا که شده سیاست کلی نظام، عملا پا پیش نمیذارن که اینو تصویب بکنن. من عرضم اینه که بنابراین اون زمان هم حجمه آوردن، منتها رسما سال 89 ما در مؤسسه مطالعات جمعیتی اینو به هر حال کلید زدیم. سال 91 حضرت آقا این بحث رو مطرح کردن که بعد شد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبات شورای انقلاب فرهنگی رفت تو مجلس که تبدیل بشه به قانون که ضمانت اجرایی بیشتری داشته باشه، عملا کاری نکردن. بعد از اون ما به اصطلاح سند توسعه هزاره رو داریم که آمد همین به اصطلاح به اهداف کنفرانس بین‌المللی قاهره بپردازه، که یکی از حالا در پوشش انسان دوستانه یکی از اهداف اولیه سند توسعه هزاره میگه از بین بردن فقر. بعد بلافاصله میگه اگر بخواید فقر رو از بین ببرید باید جمعیتتون رو کم بکنید، برید دنبال تنظیم خانواده، چون راهکاره از بین بردن فقر رو فقط کاهش جمعیت میدونه. در حالی که همونطور که عرض کردم اصلا در طول 200 سال گذشته یکی از علتهایی که کشورهای اروپایی یا توسعه کشورهای اروپایی یا کشورهای آمریکایی توسعه یافته شدن، آقای سیمون کوزنس میگه، برنده جایزه نوبل علمی فکر کنم 1971، یه علت اصلیش رشد جمعیتی که این کشورها بوده در طول 200 سال گذشته. یعنی میگه یکی از عناصر اصلی رشد توسعه است نیروی کار. آقای آدم اسمیت میگه نیروی کار، تقسیم کار، نیروی کار مولد. آقای مید که از اقتصاددانان نئوکلاسیک میگه سرمایه رو شما اگه داشته باشید باید سرمایه‌تون رو مولد کنید، ببرید تو کارهای مولد. نیروی انسانی درسته اگر شما داشته باشید، ولی نیروی انسانیتون رو باید مولد کنید. من همیشه مثال میزنم، مثلا تو کار ساختمانی ما حالا متاسفانه ما نیرومون، نیروی انسانمون بازدهی زیادی نداره. یکی از مشکلاتی که تو برنامه حالا چشمنداز بود این که اگر حدود 2.5% از 8% که برای اهداف چشمنداز بود، این که میخواستیم از طریق افزایش بهره‌وری اینو تامین بکنیم. سند پس توسعه هزاره هم در همین به اصطلاح راستا داره حرکت میکنه. برای همین کنفرانس بین‌المللی قاهره سال 2019 هم در کشور فکر کنم به صلاح قاهره بوده، باز دوباره 2019 باز دوباره برای ادامه این سند به صلاح کنفرانس بین‌المللی جمعیت توسعه، برای ادامه اون تصمیم گرفتن که همون به صلاح اهداف رو چگونه بتونن به سرانجام برسونه. بنابراین این بحثی سازمان‌های بین‌المللیه که وقت سازمان‌های بین‌المللی از طریق نمایندگی‌هاشون که الان دفتر صندوق جمعیت تو ایرانه، حالا تا حدودی، حالا به نظر من به ظاهر سیاست‌های مثلا کاهش فرزندآوری رو تبلیغ نمی‌کنه، ولی به هر حال ریشه‌اش اونجاست و دارن، حداقل ما ندیدیم مثلا دفتر صندوق جمعیت تو ایران بیاد برای افزایش فرزندآوری راهکار ارائه بده یا کار بکنه. من اگر اجازه بدید یک ادامه این، آقای دکتر رشیدی فرمودن، ببین آقای بروژنسکی وقتی این مطلب رو مطرح میکنه، مشاور امنیت ملی آمریکا، حالا من دقیقا ایشون فرمودن، ولی من از یک مطلب دارم اینجا، از فکر کردن به حمله پیشدستانه علیه تسلیحات هسته ایران اجتناب کنید. سال 2009 گفته گفتگوها با تهران را حفظ کنید، بالاتر از همه بازی طولانی مدت را انجام دهید. دارن همین کارو میکنن، چون زمان، آمارهای جمعیتی و تغییر نسل در ایران، حالا تو اصلش خوندم، میگه ابدا به نفع رژیم کنونی نیست. ابدا. چرا؟ چون میگه وقتی جمعیت ایران مثلا سال 1430 33 درصدش سال خورده بود، بعد جمعیت شما ماکسیمم بشه مثلا 93 میلیون نفر مطابق پیشبینی‌های سازمان‌های بین‌المللی، سال 2030 حد اکثر جمعیتی که برای ما پیشبینی کردن توی سناریو بالاش مثلا 92 میلیون و 600 هزار تاست. خب این یعنی 33 درصدش سال خورده، و وقت دیگه اصلا شما توانی نداری برای مبارزه با الان. به هیچ وجه به نظر من آمریکا به ایران حمله نمیکنه در این شرایط، ولی وقتی شما 33 درصد جمعیتش سال خورده، بازم فکر میکنه حمله نمیکنه؟ پس این یه بحث آقای برنجسکیه.
درسته.
یه بحث آقای، حالا من نخوام شاید بقیش بیشتر بگم، آقای دکتر رشیدی اگر مطلبی دارن بگن. من در نهایت باز دوباره یکی دو نکته از همین امثال آقای برنجسکی رو راجع به اینکه چه کار دارن میکنن
متشکرم.
برای دنیا در خدمتون هست.
متشکرم. آقای دکتر رشیدی صحبتی دارین تو این زمینه یا من سوالم بپرسم؟
برای اینکه در واقع سازمان‌های مختلف جهانی مثل صندوق پول، مثل سازمان بهداشت جهانی و سازمان‌های دیگه، در حالی که در واقع تابلوی سازمان‌های جهانی رو دارن، کاملا منافع آمریکا رو دارن پیگیری می‌کنن، و اینکه در واقع چون اینها به شکل یک جانبه گرایی صحنه بازی خودشون رو، یعنی در واقع تولیدات خودشون رو، توزیع خودشون رو، فروش خودشون رو، منافع خودشون رو جهانی می‌بینن، پس با تمام ملت‌ها، با تمام کشورها در واقع پایش جمعیتی گذاشتن که کشورها رو دارن رصد می‌کنن، به ویژه افزایش جمعیت در کشورهای مسلمان. این باز برابر یه سندیه، من حالا اینجا سفت پیدا کردنش، و دیگر کشورهای آسیای شرقی رو میگن. اینها در واقع جمعیت‌های خوشایندی نیستن. خوشایند بودنشون یعنی که افزایش جمعیت در این کشورها به نفع در واقع سلطه جهانی نیستش، و همین در واقع برابر اون پایش هایی که دارن انجام میدن و برای فرصت آفرینی در جهت افزایش قدرت نرم خودشون و ایجاد در واقع تهدید برای کشورهای دیگه، در واقع تجویزهای جمعیتی دارن که این حالا صحبتهای آقای دکتر هم بود، بعضی وقتا به شکل جنگ‌های منطقه‌ای، جنگ‌های نسل‌کشانه نجات پرستانه و چیزایی به این شکل در به ویژه در منطقه خاورمیانه اتفاق افتاده. بعضی وقتا بیماری‌های جدیدی هست که مثلا در مورد کشورهای آفریقایی ظاهراً دارویی که در واقع برای درمان هر یک نفر چند سنت بیشتر در واقع ارزش نداره، این دارو رو در واقع از سبد مصرفی بیرون آوردن، گفتن داروی مجازی نیست، ولی در واقع قفسه های داروخانه ها پر از وسایل بارداری و چیزهای به این شکل است که ارزش اینها میلیون ها و میلیارد ها دلار هستش. یعنی کاملا تو حوزه جمعیتی داره مهندسی می شود، یعنی یک جنگ جهانی جمعیت داره انجام میشه که در این جنگ جهانی جمعیت یک طرفش نسل کشی خاموش هستش، که با برنامه‌های تغییر سبک زندگی در واقع عدم فرزندآوری و چیزهای به این شکل انجام میشه، یه بخشش هم در واقع جنگ‌های فیزیکی و چیزهای به این شکل هستش. حالا به شکل تاریخی و تبارشناسانه ما به قضیه نگاه بکنیم، وزیر جنگ وقت آمریکا که در ویتنام در واقع مشغول ماموریت بوده و به قصاب در واقع ویتنام مشهور هستش، ایشون میاد بعدها به شکل رئیس صندوق بین المللی پول در واقع منصوب میشه. سالها در واقع همون ماموریت نسل کشی رو که در ویتنام انجام میداده به شکل برنامه های تنظیم جمعیت در مورد کشورهای جهان سوم و ویژه در مورد کشورهای آفریقایی انجام میده. و وام هایی هم که به بعضی از کشورها میدن اینجوری نیست، اونها باید در واقع قطعا اون پیش زمینه ها و اون چیزهایی که لازم هست برای اینکه این وام ها را بتونن بگیرن رو باید اجرا بکنن و ناچار از این هستن که به سمت تغییر سبک زندگی، به سمت کاهش جمعیت حرکت بکنن. یعنی اینکه تحریم هایی که بر علیه ما میشود، امروز بعضی وقتا مثلا به نفکش های ما در آبهای آزاد اجازه داده نمیشود که مثلا به مقصد کشورهای مختلف بارگیری بکنن و ما بتونیم در واقع درآمدی داشته باشیم، همین رفتارها در حوزه در واقع وام دادن و چیزهای به این شکل هم وجود داره. یعنی اگر شما برابر خواست صندوق بین المللی پول، برابر خواست در واقع شبکه های بهداشت، سازمان های بهداشت جهانی رفتار نکنید، در این حوزه به شما وامی هم تعلق نمی گیرد. یعنی کاملا یک مهندسی ترسیم شده در حوزه جمعیت، در حوزه فرزندآوری، حتی عمیق‌تر از اون در حوزه خانواده ها. یعنی خانواده در کشورهایی که از عمق و ژرفای بیشتری برخوردار هستش، این خانواده ها زده میشه در قالب بحث های فمینیستی و چیزهای به این شکل. آقای دکتر در زمینه بحث های فمینیستی فرمودن حتی فمینیست های رادیکال معترضن نسبت به این که چرا زنان ها به شکل جنسیتی در تقسیم کار، در واقع تقسیم کار زایش رو به عهده دارن، چرا نقش مادری رو به عهده دارن. خب این که دیگه بر عهده در واقع دستگاه آفرینش هست، بر عهده دستگاه خلقت هست، نمیشود که در واقع این نقش جابجا بشه، بعد از این مردها بیان به جای زنها در واقع فرزندآوری داشته باشن و قضیه به این شکل پیگیری بشه. یعنی قضیه رو با همه شکلها و شگردها و با همه در واقع حالتها به جلو میارند و در قالب بحث جهانی سازی و جهانی شدن اون چرا که خودشون میخوان در تمامی جهان در واقع پیگیری میکنه. و همونطور که اول صحبت ها عرض کردم، سیاست های جمعیتی، برنامه های جمعیتی مکمل این برنامه های فرهنگی و جهانی سازی هستش.
خیلی متشکرم آقای دکتر رشیدی. آقای دکتر محمودی، ما بعضی موقع دیدیم تو شبکه‌های اجتماعی داره تصاویری منتشر میشه از مقامات خانومی که در کشورهای اروپایی و کشورهای توسعه یافته هستند و میبینیم که تعداد فرزند زیادی هم دارن. این رو چطور میبینین؟ یعنی الان خود کشورهای توسعه یافته به دنبال مثلا سیاست کاهش جمعیتی هستند یا نه اتفاقا تشویق میکنن؟
ببینید اتفاقا کشورهای توسعه یافته سال هاست که دارن تشویق میکنن فرزندآوری رو. این که میبینید تو اکثر مسابقات فوتبال حالا مهم به خصوص تو جام جهانی بازیکنان وقتی میان همراه با به اصطلاح فرزندانشون یا به حال افراد خردسال با خودشون میارن نشون، اینا همش برای این که اهمیت خانواده رو نشون بدن. ببینید یک تو سال 2012 این که برای ما همه مشخصه، به حال کشورهای اروپایی همشون، ببین کشورهای اروپایی بیش از 5% تولید ناخالص داخلیشون الان دارن برای خانواده به حال خرج میکنه. ببین
یعنی اینقدر خودشون مهمه براشون موضوع خانواده و جمعیت.
کشورهای اروپایی وقتی رفتن به اصطلاح دنبال به حال انقلاب جنسی اونجا اتفاق افتاد، بعد حالا ازدواج سفید و دگرباشی و اتفاق افتاد، خودشون متوجه شدن که اصلا فروپاشی خانواده چیز بدیه و نباید این اتفاق می افتاد. منتها انقدر اونجا این اتفاق گسترش پیدا کرده بود، اونا دوست دارن که به حال خانواده، تشکیل خانواده اونجا افزایش پیدا کنه. الان میگم خدمتون اینجا سندشو. منتها الان اونا این بحث رو مطرح میکنن، حالا که خانواده در کشورهای اروپایی فرو پاشیده است، ما باید کاری بکنیم که عامل قدرت کشورهای در حال توسعه که الان خانواده است، این خانواده اونجا باید فرو بپاشد. اینی که وقت میان از طریق همین قوانین بین المللی بحث های بسیار آزادی جنسی رو مطرح میکنن، آزادی افراد رو مطرح میکنن، آزادی دختران رو مطرح میکنن. ببین مثلا توی یکی از این اهداف حالا کنفرانس قاهره اینه که اگر یک فردی رفت داروخونه درخواست خرید به حال لوازم کنترل جمعیت رو خواست، باید بهش بدید. اگر یه دختر مجرد رفت اونجا این لوازم خاص، باید بهش بدید. حق ندارید اینو فاش بکنید، حق ندارید به پدر و مادرش بدید. میگه اگر خیلی احساساتت جریه دار شد، فقط میتونی ارجاش بدی به داروخونه دیگه. باید اینا رو براش فراهم بکنی. یعنی تقریبا میشه گفت اختیار فرزندان رو از دست پدر و مادر آوردن بیرون. حالا این اتفاق خانم رومینا هم که اتفاق افتاد، قتلش به دست پدرش، ببینید این که به حال پدر ایشون باید بره اشد مجازات رو ببینه. ولی واقعا ببینیم شرایط چه شرایط اجتماعی رو فرهنگی رو اتفاق افتاد که این به اصطلاح دختر باید بره فرار بکنه. ما از اون که به اصطلاح دختر رو فرار دادیم، اونو ول کردیم، با اون کاری نداریم، با دختر هم کاری نداریم، حالا چسبیدیم پدر. یعنی بحث غیرت رو اینجا دارن مطرح میکنن. یعنی شما نباید حق ندارید غیرت داشته باشید. هرچند میگم باید اون مجازات بشه، پدرش نباید این رفتار رو میکرد، ولی ما این شرایط رو فراهم آوردیم. بنابراین اونا دنبال فروپاشی خانواده در ایران هن، در کشورهای در حال توسعه من جمله ایران، به خصوص کشورهای اسلامی هن، چون خودشون میدونن به این نمیرسن. ما یک کتابی در سال 2012 منتشر شده به نام استراتژی اروپا برای آینده و نیاز به افزایش تشکیل خانواده. تو این کتاب ببینید چی میگه. تو این کتاب میگه برای توسعه و کمک‌های انسان دوستانه از اوایل 1990 کشورهای اروپایی حدود 650 میلیون یورو برای بهداشت باروری و جنسی در کشورهای در حال توسعه هزینه کردند. 650 میلیون یورو. ارزیابی‌های جدید نشان می‌دهد که کشورهای اروپایی بین 5-10% کمک‌های جهانی را برای رسیدن به اهداف کنفرانس بین‌المللی قاهره تأمین می‌کنند. برید دنبال تنظیم خانواده. 10-15% کمک‌های جهانی رو تأمین می‌کنند. در حالی که خودشون کشورهای اروپایی 5% تولید ناخالص داخلیشون رو برای حمایت از خانواده، گسترش خانواده دارن هزینه می‌کنن، مشابقه‌های فرزندآوری دارن انجام میدن. آنچه که اروپا به صورت آشکار نیاز به انجام دارد، خرید زمان به منظور مقابله با توان بالقوه دشمنان در برابر افت باربری اروپاست. کشورهای در حال توسعه دارن باربریشون افزایش پیدا میکنه، اونها داره کاهش پیدا میکنه. عرض کردم 742 میلیون نفر جمعیتش در سال 2017، در سال 2050 میشه 714. به شدت دارن کم میشن دیگه. همانطور که آقای گانر هینسون تاکید میکند که در 20 سال آینده اکثر تورم جوانان مسلمان، یعنی اون افزایش جوانان مسلمان توی کشورهای حالا مسلمان، با توجه به کنترل جمعیتی که انجام دادن، دیگه اون به اصطلاح دوره خود رو طی خواهند کرد. یعنی جوانانشون میره به سمت کاهش، نسل جوانشون. ما سال 65 40%مون بین 0-14 سال بود، الان شده 24%. شده بود 23% که بعد از سال 90 شده 24%. همچنان که در حال حاضر این اتفاق در الجزایر، ایران، لبنان، مراکش، تونس و ترکیه در حال رخ دادن است. بنابراین دفاع در برابر هجوم انبوه جوانان که به اسلام روی آورده اند مانع غیر قابل عبور نیست. یعنی میگه نگران نباشید، میتونید با اینا مقابله کنید، به شرطی که اگر کنترل جمعیت بدید این قابل عبور. بنابراین تشویق کاهش باروری در سطح جهان میتواند به عنوان یک نوع سیاست تضمینی در نظر گرفته شود. اگر سیاست کنترل جمعیت در کشورهای در حال توسعه انجام بشود، تضمین میشه قدرت ما. نگران نباشید. در نظر گرفتیم تا آنکه پایه‌های نظم جدید چند جانبه به صورت پایدار و محکم مستقر شود. دنبال اون نظم جدید جهانی بودن. بنابراین میگن اگر این اتفاق بیفته ما فرصت داریم، زمان لازم داریم که بتونیم با افزایش جمعیت در کشورهای مسلمان و توسعه یافته مبارزه بکنیم یا مواجه کنیم خودمونو.
درست. خیلی ممنون. خیلی نکات مهمی رو اشاره کردین.
هست که اگر وقت شد خدمتتون.
بله خیلی نکته مهمی رو اشاره کردین آقای دکتر رشیدی. اروپایی‌ها، کشورهای توسعه یافته، کشورهای غربی، علی‌رغم اینکه خودشون میدونن که کاهش جمعیت براشون ضرر داره و منافعشون رو در بلند مدت به خطر میندازه، اما سیاست‌های کاهش جمعیتی رو به کشورهای در حال توسعه دارن تجویز میکنن. حالا یه خورده بریم تو خود دل همین کشورهای توسعه یافته ببینیم چه سیاست‌های تشویقی رو دارن اجرا میکنن، چطور میتونیم الگو برداری بکنیم از اونها.
اونها که در واقع قطعاً دکتر هم فرمودند، مثلا آلمان نخستین بار اعتراف کرده که برای افزایش جمعیت داره تلاش میکنه و مشخصاً هم میگه که در واقع اگه این کار رو نکنه جمعیت مسلمان‌های ساکن اون کشور در واقع اکثریت جمعیت رو از اون کشور خواهد گرفت. دارن تلاش میکنن و در واقع حتی برنامه‌های تشویقی مختلفی حتی به شکل پرداختی و چیزایی به این شکل رو برای خانواده‌ها در نظر گرفتن. خب این مشخصه که به دنبال منافع خودشون هستن. ولی در مورد کشورهای دیگه و کشورهای مسلمان و کشورهای جهان سوم مثل ما، خب قطعاً اونها در واقع اون منافعی رو که برای خودشون میخوان اینو برای ما نمیخوان. برای همین به شکل‌های مختلف کمک‌های در واقع بلاعوض و وام‌های مختلف به کشورهای مختلف، یعنی کشورهای جهان سوم، کشورهای مسلمان در پی این هستن که این برنامه‌های کاهش جمعیت رو در اون جاها عملیاتی بکنن. خب از همین در واقع دوگانگی رفتاری که وجود داره برای خودشون در پی افزایش جمعیت، برای بیرون اومدن از تله جمعیت، برای کات کردن اون وضعیت هستن، برای ما در واقع اون بخش رو نمیخوان. بخش کاهش جمعیت رو میخوان. ما باید از همین در واقع درس بگیریم. علی‌رغم این که مقام معظم رهبری از سال 91 در این حوزه سیاست‌های جمعیتی رو ابلاغ فرمودند، ولی عملا در کشور اصلا هیچ مصوبه‌ای از سوی مجلس و جاهای دیگه شکل نگرفته به شکل برنامه کوتاه مدت مثل اون برنامه کاهش جمعیتی که در دهه در واقع 70 انجام شد و در اندک زمان ممکن تبدیل به فرهنگ شد، فرهنگ سازی شد و مردم در واقع به شکل‌های تشویقی و تنبیهی و از طرف دیگه به شکل‌های فرهنگ سازانه در قالب رسانه‌ها تغییر رفتار داشتن. این تغییر رفتار اصلا امروز دیده نمیشه. خیلی وقتا در واقع اون سیاست‌های گذشته در مراکز بهداشت درمان و جاهای دیگه هنوز هم هست. مثلا در کشور ما 11 شکل جلوگیری همین امروز وجود داره. 2 شکل عقیم‌سازی در واقع زنان و مردان وجود داره. این در حالی که حتی در کشورهای جهان سوم، کشورهای جهان سوم منطقه هم بیش از 3-4 در واقع ابزار پیشگیری بیشتر وجود نداره. خب ما اگه در پی این هستیم که بخوایم در واقع از سیاست‌های قدیمی فاصله بگیریم بیایم به سمت سیاست‌های افزایش جمعیت، اولا باید از ناحیه مجلس و دولت تصویب‌هایی صورت بگیره، قانون‌هایی به شکل تشریعی.
چه قانون‌هایی آقای دکتر؟ چه تصویب‌هایی ما الان چه کمبودهای قانونی داریم؟
در واقع مثل گذشته‌ای که تصویب شد 2 فرزند بیشتر رو تسهیلات نمی‌دادن، بعضی وقتا همین قانون‌ها همین حالا هم وجود داره. خب ما می‌تونیم به شکل دیگری به 3 فرزند، 4 فرزند و بیشتر در واقع تشویقی بدیم، به شکل در واقع پرداختی مستقیم یا تسهیلات غیر مستقیم دیگری کاری بکنیم که ازدواج‌ها با تسهیل صورت بگیره، در سن در واقع زودتر شکل بگیره، تشویق بکنیم جوانها رو به ازدواج و دست برداریم حالا در جاهای مختلف از تبلیغات بر علیه در واقع افزایش جمعیت، بر علیه خانواده. این رفتارهایی که امروز در جامعه ما وجود داره و خود صدا سیما هم خیلی وقتا در واقع مشوق این نوع از سیاست ها هست. من برنامه گذشته ای که اینجا بودم عرض کردم خدمتتون در ماه مبارک رمضان سه تا در واقع سریال از سه تا شبکه پخش میشد. هر سه تای این در واقع سریال ها خانواده های کم جمعیت تک فرزند بدون فرزندآوری رو در واقع تبلیغ میکردن. یعنی یه سیاست هایی باید بشه برای تصویب بشه برای افزایش جمعیت همگام با اون مراکز فرهنگی، رسانه های مختلف، مراکز آموزشی از دبستان، دبیرستان، دانشگاه، همه در واقع تغییر رویکرد داشته باشیم، شروع بکنیم در واقع به تغییر رفتار، به رفتارهای جمعیتی جدید. این رفتارهای جمعیتی قدیم که در کشور وجود داره و بر پایه کاهش جمعیت هست، اینقدر فرهنگ سازی شده حتی در واقع مردم عادی هم در واقع دیدن فرزندآوری بیشتر از مثلا یکی یا دوتا رو مثلا بی کلاسی میدونن، تمسخر میکنن بهش. این تغییر روی کرده باید صورت بگیره و ما بیایم در واقع جمعیت رو با جمعیت سیاست های جمعیتی اسلام، با سیاست های جمعیتی در واقع پیشرفت و چیزهای به این شکل در واقع نوسازی بکنیم. ببخشید، در جهان در گذشته 5 تا 4 تا دیدگاه در حوزه جمعیتی وجود داشته، کسانی که طرفدار افزایش جمعیت بودند، کسانی که دنبال کاهش جمعیت بودند، کسانی که دنبال موازنه جمعیت بودند، دنبال تعادل. همه اینها رو ما گذاشتیم، فقط سیاست‌های جمعیتی مالتوس رو آوردیم دینش کردیم، انگار غیر از این اصلا وجود نداره. شما برید در واقع مطالعه بکنید، همین حالا هم بسیاری از جمعیت شناسان، بسیاری از اقتصاددانان در دانشگاه‌های مختلف اروپا، آمریکا، در اقصانقاط جهان صحبت می‌کنن و مقاله می‌نویسن از افزایش جمعیت، ولی ما یک طرفه رفتیم سمت در واقع مطالبی که در زمینه کاهش جمعیت هست.
حالا در همین زمینه آقای دکتر امیرحسین بانکیپور، استاد دانشگاه و نماینده 11مین دوره مجلس شورای اسلامی، میهمان تلفنی ما هستن. آقای دکتر بانکیپور سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله.
زنده باشید. آقای دکتر، بحث ما به اینجا رسید که ما از منظر قانونی خیلی سیاست‌های تشویقی برای افزایش جمعیت نداریم. این رو قبول دارید شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه. خیلی خوشحالم که در برنامه شما شرکت کردم. بله، ما نه تنها قوانین تشویق کننده نداریم، بلکه فضای حاکم در قوانین ما به سمت کاهش جمعیت نهادینه شده. یعنی از دیرباز تفکری که بوده متاسفانه لابلای قوانین مشاهده میشه، بعضیش مستقیم و بعضیش غیر مستقیم، و بدتر این که توی اجرا فضای حاکم به اجرا نیست، به همین سمت که به سمت کاهش جمعیت بوده.
درسته. خب الان ما چی کار باید بکنیم آقای دکتر؟
ببینین، اول مسئله باوره که ما متوجه این خطر بشیم. متاسفانه از نخبگان حداقل ما انتظار داریم که آینده نگر باشن. شما، من یه مثال خیلی ساده میزنم. سال گذشته وقتی که سیل خوزستان را گرفت و برای مردم این همه مشکلات ایجاد کرد، بعضی از خبرنگار از مسئولان استان سوال کردن که مگه اداره هواشناسی اعلام نکرده بود که بارندگی شدیدی در پیشه؟ چرا شما زود تر فردا باز نکرده بود اینکه آبای پشت سر کم باشه تا بعد بتونین آبا مدیریت کنید؟ مسئولین استان گفتن ما اگر اون موقع این کارو کرده بودیم به خاطر اینکه فضای خوش سالی بود، همه ما رو متهم می‌کردن که چرا در شرایطی که خوش سالیه و ما نیاز به آب داریم، شما آب رو داریم به دریا میریزیم. ببینیم مردم اون لحظه ای که مشکل حرف را درش میکنن، یعنی الان درش میکنن شرایط خوش سالیه، ولی فکر نمیکنن که یه روزم ممکنه سیلی بیاد. الان مردم اینو نگاه میکنن که الان ما جوانای بیکار داریم، الان همین جمعیت جوانمون درست نمیتونه ازشون استفاده کنیم، همین الان مردم دچار مشکلات معیشتی هستن. تعجب میکنن که چرا میگیم جمعیت افزایش پیدا کنه. در حالی که متوجه نیستن که داره 20 سال دیگه چه اتفاق خطرناکی برای جامعه ما رخ میده.
خب اینا الان ما توی برنامه آقای دکتر صحبت کردیم درباره خطرهاش، اصلا درباره سناریوهایی که کشورهای غربی و سازمانهای بین المللی برای ما میپیچن. الان بحث سر اینه که